دانش که عبارت است از روانشناسی اجتماعی که او بیشتر در حوزه جهاد تبیین کارآمد خواهد بود. این لایه نخبگانی است که ما در لایه نخبگانی به یک دریافتی از گونه بندی مردم ایران رسیدیم که جامعه ایران رو به هفت طیف تقسیم میکنیم و سعی کردیم نخبگان کشور رو نسبت به این یافته ها آگاه بکنیم و فراورده های تبلیغی رو درخواست کنیم که در این طراحی ارائه بکنن و تولید بکنن که اون جای بحث تخصصی داره در این مجال نمی گنجد. یک لایه هم لایه کنشگران عمومی است. ببینید همه مردم ما خصوصا اونهایی که دل در گروه اندیشه و معارف انقلاب اسلامی و معارف اصیل اسلامی دارن یک دریافت صحیحی از اسلام ناب دارن و همان اندازه‌ای که میتونن از دانشمندان و اهل دقت و اهل نظر دریافت محتوا بکنن همون رو میتونن منتشر بکنن بر اساس مفاد دعای شریفه فتق الله مستطعتم. اینجا ما باید اون فراورده ها رو قابل نشر تولید کنیم به این معنا که مخاطب شناسی دقیقی بر اساس اون نگرشی که در بخش اول از کردم داشته باشیم و متناسب با ذائقه مخاطبان فراورده های تبلیغی رو تقدیم بکنیم. رهبر معظم انقلاب در سال 1401 در دیداری که با مدیران سازمان تبلیغات اسلامی و حوزه هنری داشتن مطالبه کردند که برای جاهل به زبان خودش، برای غافل به زبان خودش، برای معاند به زبان خودش باید محتوای تبلیغی آماده شود و این یک بار سنگینی است به خاطر این دستبندی دقیقی که ایشون انجام دادن که حتی محتوایی که برای غافل لازمه از آنچه که برای جاهل لازمه تفاوت میکنه. یعنی یک جا ما مخاطبمون رو نیاز به اقناع داریم، یک جا نیاز به اسکات داریم اصطلاحاً، خصوصا در جایی که ما با معاند طرف هستیم. طبیعتاً از محتوای جدلی و خطابی باید گاهی به سمت محتوای برهانی بریم و گاهی برعکس عمل کنیم. این یک بحثی است که در جای خودش قابل تأمل و قابل گفتگوست. منتها بر از این است که تبلیغ شأن مسلمانی ماست نه شأن نخبگی و تحصیلات آکادمیک ما. بنابراین جهاد تبیین بر دوش همه سنگینی میکنه، حتی با یک فوروارد، حتی با یک پست گذاشتن و یک تایید و رد کردن. یعنی ممکنه کسی با جمله یکی از معاندین و معارضین انقلاب اسلامی مخالف باشه ولی قدرت اقناع و استدلال نداشته باشه. همین که بگه من با این دیدگاه مخالفم، این خودش یک مرحله اندکی از جهاد تبیین تا اون کسانی که قدرت تبیینگری دارن، قدرت استدلال دارن، قدرت اقناع دارن که اونها طبیعتاً وظیفه بالاتری دارن.
حضرت عالی درباره لایه‌های مختلف عمل و اجرا نکاتی رو بیان فرمودید. این ترکیبی که به ویژه تو حوزه نظر وجود داره، یعنی ما دانش‌های مختلف رو میایم، یک دانش بین رشته‌ای به وجود میاریم یا یک مدیریت در سطح دانش بین رشته‌ای به وجود میاریم و بر اساس اون عمل میکنیم. میخوایم ببینیم تو حوزه نتیجه ما در کدوم لایه‌ها و در چند سطح انتظار داریم که این نتیجه‌ها به دست بیاد و در چه بازه زمانی. به هر حال جهاد تبیین از وقتی شروع شد برنامه ریزی براش انجام شد، اینطور نبود که بگیم ما یک حرکتی رو انجام دادیم، چشمامون رو بستیم و گفتیم که ما مأمور به وظیفه هستیم. علل قاعده تو این حوزه هم مأموریت به وظیفه هست، هم مأموریت به نتیجه. درباره مأموریت به نتیجه، سطوحش و لایه هایی که انتظار میره اثرگذاری های خودش رو ببینیم، میخوایم از حضرت عالی بپرسیم و حتی بازه زمانی که براش متصور هستید.
بله، ببینید دو نوع نتیجه رو در یک نگاه ابتدایی ما میتونیم ترسیم بکنیم. یک نتیجه سریع و به اصطلاح فرندهای زود بازده هست. یک نتیجه هم نتیجه عمیق و ماندگار. ما به هر دوش احتیاج داریم. بر اساس این که در برنامه ریزی های فرهنگی و تبلیغی ما هدفمون رو چگونه انتخاب کرده ایم، نوع نتیجه ها فرق میکنه. اگر ما مخاطبمون افکار عمومی جامعه باشه، یعنی برنامه ریزی فرهنگی ما برای هم آهنگ سازی و اقناع افکار عمومی باشه، طبیعتا نتیجه های سریع و فرآیندهای زود بازده اینجا جواب میده، شبیه به آنچه که در حوزه فعالیت‌های رسانه‌ای ما دنبال می‌کنیم. جشن‌های خیابانی رو شما می‌بینید که خیلی گسترده ما برگزار کردیم در سال‌های اخیر، و همین برنامه سنتی و اصیل محافل عزاداری و سوگواری اهل بیت، عاشورا، محرم و غیره و ذلک. اینها فرآیندهایی هستند که یک کنش معنادار میدانی رو ما ازش شاهد هستیم. در این حال ما نیاز به فرآیندهای عمیق داریم که هدف اون دیگه افکار عمومی نیست، هدفش تربیت عمومیه، تربیت اندیشه جامعه، تربیت ایمان جامعه و تربیت اون عناصر پایدار درونی انسان ها. که خب در بسیاری از فرآیندهای زود بازده اگر با یک نگاه دیگه‌ای و با یک طراحی دیگه‌ای نگاه کنیم، میتونیم اونها رو تعقیب کنیم، مثل همون چیزی که در بعد اندیشه‌ای محرم و صفر شما شاهد هستید که حضرت امام می‌فرمودن محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته. و در یک برش دیگه ما تمرکز بر فعالیت‌های آموزشی و تربیتی رو داریم که این هم بسیار مهمه، یعنی آنچه که هدفش تربیت نفوسه، آنچه که هدفش نظام فکری جوانها و مردم. اینا طبیعتاً فرآیندهای دیربازدهی هستن، کلن فرآیند تربیت فرآیند دیربازدهیست و کفایت نمی کنه ما را اینکه به فعالیت‌های زودبازده بپردازیم. هر دوی اینها در کنار هم لازم هستن تا اون نتیجه مطلوب حاصل بشه. این یک تقسیمی به حسب آنچه که در علم ارتباطات امروز مطرح هست. البته دقت‌های بیشتری رو هم اینجا می‌شود داشت که باز اونم مربوط به محافل تخصصی میشه.
من داشتم فکر می‌کردم که توی صحبتی که با حضرت عالی داشتیم، توی فرازهای مختلف صحبتی که با حضرت عالی داشتیم، نوع فراز و فرود ارجاعاتی که حضرت عالی داشتید نشون از این میداد که علاوه بر دغدغه نسبت به مسائل مختلف به هر حال صاحب نظر هستید و نسبت به مسائل مختلف حتی دیدگاه مدیریتیتون، نگاه های مدیریتیتون صاحب و نافذ هستش. ما چقدر این نوع دیدگاهی صادق، سوال کاملا صادقانه ای هست نه به خاطر حضور حضرت عالی، چقدر تو حوزه های فرهنگمون توی جاهایی که احساس ایراد میکنیم، احساس نگرانی میکنیم، احساس دغدغه میکنیم، چقدر این نگاهی که حضرت عالی به عنوان بخشی از بدنه فرهنگی جامعه یا بدنه مدیریت فرهنگی جامعه دارید رو شبیهش رو داریم در جاهای مختلف، تو حوزه های تبیین، تو حوزه های قانون‌گذاری، تو حوزه های اجرا، چقدر از اینو نگاه وجود داره؟ آیا در اقلیتید شما یا اینکه نه شما میتونیم شبیه شما رو هم ببینیم؟ صادقانه این رو من پرسیدم، صادقانه هم پاسخ بفرمید.
ما که کسی نیستیم، فقط این رو بدونید که ما یک لشکری از نخبگان حوزوی و دانشگاهی رو داریم که به تدبیر رهبر معظم انقلاب بعد از گام دوم وارد عرصه های مدیریت شدن. البته در دولت گذشته، دولت آیت الله رئیسی، تعدادی از این نخبگان وارد مدیریت ها شدن، در وزارت خانه ها مشغول به کار شدن، از پژوهشکده ها به سمت مدیریت کده ها حرکت کردن. در این دولت هم رهبر معظم انقلاب مطالبه 100 مدیر نخبه رو داشتن از دولت در همون روز ابتدایی، که امیدواریم این رو هم جدی بگیرن. ببینید ما پژوهشکده های قابل اعتنایی داریم در کشور.
من ببخشید آقا، به خاطر اینکه خیلی باعث به هر حال مخشوش شدن ذهن نشه که حالا چرا یک مجری میاد از یک کارشناس و یک همچین وضعیتی و سوال میپرسه، به خاطر اینکه من توی هر جا که به هر حال هیچ تعارفی نداریم. فراز و فرود سوالی بود، فراز و فرودی بود که به هر حال میدونیم همه جا وقتی که سوال و جواب به وجود میادی، سوال و جواب یک اتوبانی داره، یک جای کوچه‌ای داره، کوچه بنبستی داره. وقتی از همه اینها در میان میبینیم که آقا یک نگاه متفاوتی است. من میگم آیا اگر این وجود داره، اگر شما میفرمایید که در همه جا هست، خب پس چرا الان رسیدیم به اینجا که باید یک سری جاها دغدغه ها سنگین تر بشه، یک سری جاها بریم سراغ یک سری بگیر و ببند ها؟ من این رو برام سوال هست الان، چون وقتی شما در باره موضوعات مدیریت بین رشته ای صحبت میفرمایید، درباره ایجاد رشته های خاص باز بین رشته ای مثل روانشناسی اجتماعی صحبت میکنید، نشون از این داره که نگاه بلند مدت رو دارید، به صورت علمی نگاه میکنید. این رو آیا تکثیر کردیم؟ ما اومدیم این نگاه رو تکثیر کنیم؟
ببینید، فاصله بین اندیشکده ها و پژوهشکده ها و مدیریت ها هنوز کم نشده. واقعیت مسئله اینه. عرض میکردم ما پژوهشکده های قابل تأملی و قابل استفاده ای داریم. پژوهشکده باقرالعلوم در قم، اندیشکده هایی که در جامعه اندیشکده ها کنار هم جمع شدن. بنده با بسیاری از این عزیزان ارتباط دارم و اشاره کردم بعضی از اینها وارد میدان مدیریت شدن. ما تا این که الان توقع داشته باشیم همه یافته های علمی و تجربی این عزیزان ما همین الان در نهاد مجری قابل استفاده باشه، خب این به اصطلاح هنوز به نقطه مطلوب نرسیدیم. شما نگاه کنید در همین قضیه فیلترینگ که بازیچه دست سیاسیون و مطبوعاتی ها بود تا حدود زیادی، ما کلی مطالعه روشمند و ارزشمند رو شاهد بودیم که پیشنهادهای دقیقی رو به دولت میداد. یعنی دولت به جای این که از یک فرآیند سیاسی و هیجانی بخواد استفاده بکنه که معلوم نیست عاقبتش چی میشه برای آینده کشور، به اون یافته های علمی که بر اساس مطالعه تجربه های جهانی و تجربه زیسته مردم ایران به چند سناریو اصطلاحاً رسیده بودن دعوت می شدن دولت مردان ما. تا حدودی هم ما در همین فرایند و همین مصوبه اخیر شاهد بودیم که اون یافته های اندیشمندان ما مورد توجه الحمدلله قرار گرفت و این نیازمند اینه که در فضاهایی مثل رادیو گفتگو طرفین بیان با صرافت، با حوصله، بدون اتهام زنی و برچسب زنی شروع کنن ادله رو مرور کردن و به توافقی رو رسیدن. البته هنوز همطور که می‌فرمایید فاصله نظر و عمل زیاده و ما نیاز داریم که با گفتگو و مدارا بعضی از این یافته‌های دانشی رو انشالله در حوزه مدیریت فرهنگی و رهبری فرهنگی کشور شاهدش باشه
و پر کردنش هم احتیاج به یک تخصص داره. پر کردن این فاصله احتیاج به تخصص داره. اینکه به صرف اینکه ما یک جای فاصله داشته باشیم نمیتونیم بگیم بده، نمیتونیم بگیم خوبه، منتها یک واقعیته. وقتی براش یک همچین حالتی هست باید براش برنامه هم داشت. این رو هم بپرسم، آیا حالا اونچه که در سازمان میگذرد مشخص روشن عیان هست، لایه‌های مختلف سطوح مختلفی که قصد اثرگذاری هست هم مشخصه، آیا در همه جا این نگاه وجود داره، این مدیریت و این تسلط بر این فاصله؟ به هر حال باید مسلط باشیم بر اون فاصله که ایجاد شده به هر دلیلی، به هر علتی، ولی الان این وضعیت موجود رو آیا این تسلط برش وجود داره، یا اینکه ممکن هست بخوایم با یک سری اقدامات آنی فوری که ممکن هست خدای نکرده تنه به تنه مسائل هیجانی بزنه پرش کنیم؟
ببینید، هر جایی که ما شبکه عقلانیتمون دست به دست هم داده اونجا فاصله ها از بین رفته. ما در همه نهادها عناصری که فارغ از منافع و هیجان های سیاسی به مصلحت ها و به ضرورت ها و به اقتضائات علمی و اجتماعی مینگرند داریم، در همه سطوح و حتی در همه احزاب و جریان های سیاسی. الان بعضی از دانشمندان علوم اجتماعی ما بعد از سالها تحقیق به یافته های رسیدن، مثلا حالا اشکالی نداره اسم برم از آقای دکتر به اصطلاح کریمی که یکی از سرمایه های این کشور هستند، که اینشون به این نتیجه رسیده که جریان حزب اللهی دارای یک عقلانیت قابل اعتنایی است که باید به حرف او گوش داد. خب وقتی که ما میبینیم یه فردی با اینکه سوابق ذهنیش تو ذهن خیلی ها اصلاح طلب هست، اما وارد اون لایه های عقلانی جریان مقابل شده و هم افزایی داره میکنه، این امکان رو در همه اندیشمندان کشور هم میبینه. بدون تعارف من اگر بخوام عرض کنم خدمت شما، ما وقتی که در مورد جریان چهره ها یا تعبیر غربی ها سلبریتیست که یک بلیه و آفت جهانی است، یعنی کشورهای مختلف دارن از این موضوع رنج میبرن، وقتی که میخوایم این مسئله رو صحیح کاوش کنیم و حل کنیم، باید بریم زانو بزنیم در مقابل اساتیدی که تحلیل عمیقی دارن و برای حل این مسئله راهکار ارائه میدن، که ما همینجا اعلام میکنیم که در پژوهشکده حوزه هنری مجلداتی از تألیفات اندیشمندان جوان و صاحب نظر کشور رو داریم که راه حلایی برای عبور از مشکلاتی که سلبریتی ها ایجاد میکنن در فرندهای اجتماعی ارائه شده.
فارغ از تعلقات فکری، وابستگی های یا برآمدن خواستگاه های فکریشون،
حتی فارغ از اون تعلقات دینیشون. ببینید مسئله سلبریتی گری یک آفتی است که غرب رو بیچاره کرده و غرب در حال عبور از سلبریتی هاست. قوانینی رو معین کرده برای اینکه چهره ها چگونه میتونن حضور پیدا کنن در عرصه اجتماع که آسیب نزنن، اون هیجانات رو تحمیل نکنن به جامعه، و اونا هم پذیرفتن. به هر حال این رو به عنوان یک مثال من عرض کردم خدمت شما. عرضم خلاصش اینه که عقلانیت مستتر در جبهه انقلاب اسلامی به فضل خداوند به سطح بالایی رسیده. لازمش این است که مباحث جدی اندیشه‌ای ما داشته باشیم و اونجایی که میخوایم مدل‌های اجتماعی، الگوی اجتماعی رو و قواعد و قوانین رو اجرا بکنیم، اعتنا بکنیم به این یافته‌هایی که نمونه‌هایش رو خدمت حضرت عالی تقدیم کردم.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم از حضورتون، ممنونم از نوع بیان و صریح مطالبی که داشتید. آرزوی سلامتی داریم، خدا قوت میگیم خدمت حضرت عالی.
خواهش میکنم، سپاسگزارم از جناب عالی، موفق و معید باشید.
معید باشید، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا رو شکر میکنیم در اینکه راه ما روشنه، وسیعت ما درجاست، گام های ما به همدلله محکم و متواره و دشمن ما دچار ضعف.
یوم الله نهم دی، حماسه عاشورایی، تجدید بیعت با رهبری و پاسخی کوبنده به پیچیده ترین فتنه های زمانه. بزرگ داشت یوم الله ماندگار نهم دی با شعار محوری حماسه نهم دی و کاوی فتنه های جدید آمریکا و رژیم صهیونیستی، با حضور پرشور مردمی در سراسر کشور و در تهران یک شنبه ساعت 15 میدان آیینی امام حسین علیه السلام. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
هفته 18 دقیقه، متشکریم که همراه ما هستید. به ویژه متشکریم از دوستانی که برامون پیامک میفرستن. 913-26-85-996-35-59-915-35-38-992-23-84 و 992-23-84 باز هم پیامک فرستادن. متشکریم از همه این دوستان. 904-28-97-921-14-32 و همه دوستانی که برامون پیامک فرستادن. من در فرصت مناسب حتما خواهم خون پیامک ها رو، به ویژه بازخورد هایی که درباره موضوعات مختلف داشتیم، هم درباره برنج، هم درباره اون پیشنهاد دوچرخه و سایر موضوعات. باز هم سپاسگزاری میکنم از دوستان. بریم به استان بوشهر هم صحبت بشیم با جناب حجت الاسلام جمالی، ریاست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر. حاج آقا سلام، صبح بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همکاران محترم و پرتلاش شما و همه شنوندگان عزیز از استان بوشهر، استان مقاومت و ایستادگی در مقابل استکبار و استعمار، استانی که اولین شکست رو در کارنامه انگلیس در جنگ جهانی ثبت کرد به دست شهید رئیس علی دلباری. در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، متشکرم. میخواستیم با حضرت عالی هم صحبت بشیم، جویا بشیم درباره برنامه‌های امروز. چه برنامه‌هایی وجود داره؟ چه کارهایی قرار هست انجام بشه؟ با ساعت شروع، ساعت پایان و نتیجه گیری که منتظر برداشت هستیم از این برنامه.
بله، گرامی می‌دارم. امروز 9 دی ماه روز بصیرت و میثاق امت با ولایت رو، استان بوشهر هم مثل سایر استان‌ها آماده برگزاری مراسم با شکوه 9 دی هست. در سراسر استان، در واقع حتی روستاها، مساجد، همه و همه در تکاپوی برگزاری مراسمی هستند که روز میثاق امت با ولایت هست. در مرکز استان هم در شهر بوشهر به فضل الهی ساعت 9 در واقع مراسم آغاز خواهد شد با حضور مردم شهید پرور و ولایت مدار و انقلابی و سخنران این مراسم هم حضرت حجت الاسلام و المسلمین سعیدی، رئیس محترم اخیریت سیاسی ستاد کل نیروهای مسلح هست که انشالله از سرمایشات ایشون بهره خواهیم برد. غرفه ها و نمایشگاه های هم در حاشیه مراسم هست، به ویژه برای کودکان، برای نوجوانان، و برنامه های متعدد تبیینی که در سطح استان در نظر گرفته شده و به زمینه‌ها، به سرها و آثاری که هم فتنه داشت و هم حضور سرنوشت ساز و تعیین کننده‌ای که مردم در روز 9 دی داشتن. البته این نکته رو هم بنده اشاره کنم، استان بوشهر در واقع این راه پیمایی در حمایت از در واقع ولایت و نظام مقدس جمهوری اسلامی در روز 8 صورت گرفت، در 8 دی ماه، و مثل همیشه تاریخ باشکوه این استان، مردم همیشه در کنار انقلاب و در کنار امامین شریف انقلاب هستند و انشالله خواهند بود.
و امروز مشخصا امروز شما فرمودید دیروز برگزار شد، حالا امروز قرار هست چه اتفاقی صورت بگیره؟
نه، این که عرض کردم دیروز، منظورم سال 88 بود.
فکر کنم 8 دی ماه.
بله، 8 دی ماه سال 88 که در واقع یک روز قبل از اون حضور سراسری مردم در سراسر کشور، استان بوشهر به خیابون ها اومدن در حمایت از ولایت، در حمایت از این نظام و انقلاب. انشالله برنامه بوشهر که امروز برگزار خواهد شد سراسر استان هم باز به همین شکل است.
طبقات، لایه های مختلف، سطوح مختلف شرکت کننده؟
بله، از کودکان، از نوجوانان، از جوانان، از سایر مردم و اقشار مختلف به فضل الهی انشالله خواهند اومد و در این مراسم حضور پیدا خواهند کرد.
سپاسگزارم، متشکرم، خدا قوت عرض میکنیم، آرزوی موفقیت و سلامتی داریم برای حضرت عالی.
همچنین خدمت
حضرت عالی محترم شما،
خداحافظ.
خدا رو شکر میکنیم برای اینکه راه ما روشنه، وسیلت ما درجات، گام های ما به همدلله محکم و مستواره و دشمن ما دچار زهر بوده.
یوم الله نهم دی، حماسه عاشورایی، تجدید بیعت با رهبری و پاسخی کوبنده به پیچیده ترین فتنه های زمانه. بزرگ داشت یوم الله ماندگار نهم دی با شعار محوری حماسه نهم دی و کاوی فتنه های جدید آمریکا و رژیم صهیونیستی، با حضور پرشور مردمی در سراسر کشور و در تهران یک شنبه ساعت 15 میدان آیینی امام حسین علیه السلام. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
صبح شما بخیر. 7:24 دقیقه. درباره ممنوعیت خرید و فروش داروی غیر مجاز در فضای مجازی میخوایم هم صحبت بشیم با دو مهمان ارجمند، جناب سرهنگ جلیلیان، ریاست محترم پلیس فتا استان البرز، همینطور جناب آقای دکتر صبور، نایب رئیس محترم انجمن داروسازان تهران. جناب صبور سلام، آقای دکتر صبح بخیر.
عرض سلام و ارادت دارم خدمت شنوندگان و شما مجری محترم و مهمان گرامیتون. امیدوارم که روز خوبی رو پیش رو داشته باشید با ذکر نام و یاد خداوند.
متشکرم، ممنونم از حضورتون. جناب سرهنگ سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی، همکاران و محترمتون و همه شنوندگان خوب برنامه‌تون و همچنین مهمان محترم برنامه سلام و صبح بخیر دارم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. کسانی که تو حوزه حقوق حالا به هر حال جستجوهایی داشتن، مطالعاتی داشتن، از هر جمله‌ای عادت کرده اند که بنا به خواستگاه فقهی حقوق یک معنای مخالفی هم بگیرن. اینو میخوام آقای دکتر صبور به عنوان اولین نکته در میون بذارم. خبری خبر عجیبیه، میگه ممنوعیت خرید و فروش داروی غیر مجاز در فضای مجازی. آقای دکتر صبور معنای مخالفش اینه که داروی مجاز در فضای مجازی میتونه خرید و فروش بشه. یادم میاد یه مناقشه ما تو این حوزه داشتیم که خرید و فروش دارو تو حوزه مجازی، فضای مجازی نباید باب بشه. آیا این نکته که عرض کردم هست یا نیست؟
ببینید، تا این لحظه که امروز 9 دی، ساعتم 7:25 است، هیچ نهاد حاکمیتی که متولی امر دارو هست که وزارت بهداشت، هیچ مجوزی رو برای فروش دارو، چه داروهای مجاز و چه داروهای حالا به اصطلاح این آقایون تحت کنترل یا هر اسمی شما نام ببرید، عرضه و فروشش به صورت آنلاین ممنوعه. به هیچ عنوان هیچ
پس این نیست که ما از این استفاده کنیم، ممنوعیت خرید و فروش داری غیر مجاز. پس داری مجاز ممنوعیت نداره، پس در هر حال ممنوعه،
فعلا هیچ مجوزی صادر نشده.
متشکرم. این موضوع اول. جناب سرهنگ بفرمایید که در پلیس فتای البرز با توجه به این دامنه عام ممنوعیتی که آقای دکتر صبور فرمودن، خب یک زمانی هست میگیم آقا داروی غیر مجاز، میام از شما میپرسیم که خب برای اینکه به تشخیص مجاز غیر مجاز بدیم حالا چه کار بکنیم، شما چه کار کردید؟ ولی الان کلا خرید و فروش دارو در فضای مجازی غیر مجازه، ممنوعه. آیا خرید و فروش میشه رسدی که شما دارید و اگر هست به چه شکل باش برخورد میکنید؟
بله، از شما خدمتون. خب آقای دکتر موضوع خوبی اشاره کردن. وقتی عنوان میشه داروی غیر مجاز، در هر صورت هر دارویی که در فضای مجازی فروخته میشه و مجوز نداره میشه غیر مجاز، فرقی نمیکنه حالا چه داروی مجاز باشه چه غیر مجاز. وقتی شما مجوز فروش یک دارو رو و یک اقلام پزشکی که به هر صورت توسط به هر صورت سازمان نظام پزشکی یا بهداشت و درمان ممنوعیت داره، این غیر مجازه، فرقی نمیکنه. خب در این راستا خب پلیس فتا به منظور برقراری امنیت فضای سایبر و وظیفه ذاتی که در این راستا داره، یک سری طرح‌ها و اقداماتی به صورت مستمرن در سراسر کشور اجرا میکنه و یک سری اقدامات پیشدستانه هم انجام میده. زمینی که رصد میکنه و شناسایی میکنه، حتما برخورد میکنه با افرادی که سوء استفاده میکنن، یک سری افراد سودجو و شیادی که فقط به دنبال سود و مطامع شخصی خودشون هستن و سلامت جسمی جامعه رو به هر صورت توجهی بهش ندارن و اقدام به فروش یک سری داروهایی که حالا عموما خاصن، کمیابن و حالا دسترسی بهشون شاید کم باشه، رو در فضای مجازی اقدام فروششون میکنن. یا اینکه یک سری داروها هستن که اصلا مورد تایید شاید به هر صورت سازمان غذا و داروی ایران نباشه و یا استفادهش در ایران اصلا تایید نشده باشه، اینها هم به هر صورت در همین زمره قرار میگیرن. خب یک سری افراد میان این داروها رو عموما به شکل‌هایی که شرایط نگهداریشون رعایت نشده و شاید خیلی هاشون تقلبی هستن و شاید تاریخ مصرف گذشته هستن، خب اینها رو ارائه میکنن و متاسفانه مبالغ خیلی سنگینی رو هم از افراد دریافت میکنن و عوارض بسیار جبران ناپذیری رو برای افراد ایجاد میکنن. خب پلیس فتا هم عرض کردم در راستای وظیفه ذاتی خودش که حفظ سلامت شهروندان هست، امنیت روانی جسمی شهروندان هست، این وظیفه رو داره که برسو این صفحات و برسو وبسایت هایی که اقدام به فروش این گونه اقلام میکنن رو شناسایی بکنه و ضمن اینکه شناسایی میکنه برای اینا پرونده قضایی تشکیل و مرجع قضایی معرفی